با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجالس پیشین و در شرح غزل 33 از غزلیات دیوان لسان الغیب شیراز به بیت 8 این غزل رسیدیم و نکات و معانی رو بابت این بیت و بیت پیش از آن شد که بار منت ملاح بردنی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است، خدمتتان عرض کردیم. و این مجلس بیت 9 و 10 رو مورد شرح و توجه قرار می دهیم انشاءالله. البته در باب بیت 9، ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است، پیش از این سخن گفتیم. و اگر دوستان و بزرگواران به یاد داشته باشند، در باب ترتیب معنایی ابیات غزل 33 در یک مجلس سخن گفتیم و گفتیم بیت 9 که قرائت کردم از لحاظ معنایی بیشتر مرتبط است با مثلا بیت 4، ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. گفتیم از لحاظ معنایی و حتی در قلمروی لفظی نسبت بیت 4 با بیت 9 بسیار بالاست و به همین دلیل حقان است که مثلا بعد از بیت 4 بیاید ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. به هر حال چون این معنا رو در مجالس گذشته مورد توجه قرار دادیم و از کلیت این معانی سخن گفتیم، نیازی به تکرار آن معانی یا تأکید بر معنای بیت 9 وجود ندارد. فقط این نکته سوری قابل توجه است که ای عاشقی که صفت سائلی داری، لب روح بخش یار وظیفه خود را می‌داند و در چنین ساحتی تقاضا محلی از اعراب ندارد و به تقاضا هیچ نیاز و حاجتی وجود ندارد، می‌داندت وظیفه تقاضا چه حاجت. و اما بیت 10 و بیت پایانی غزل 33، حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. در این بیت که معنای سوریش آن است که حافظ تو سخن خود را به پایان بر، که هنر نیازمند سخنوری و سخنرانی نیست و خود عیان می شود، و بر بنیاد این معنا هیچ نیازی به نزاع و محاکات با مدعی نیست، در متن این بیت یکی دو لغت جدید هست که نیازمند شرح و بیان است. در مصرع اول این بیت اصطلاح هنر و در مصرع دوم اصطلاح محاکا که اتفاقا تنها موردی در تمامی ابیات یا کل دیوان که محاکا به کار رفته است همین مصرع دوم بیت دهم غزل 33 است و در هیچ کجای دیوان مجدد از کلمه محاکا استفاده نشده است. در باب هنر و ماهیت هنر پیش از این مقداری صحبت کرده ایم و برخی نکات رو مختصر بیان نموده ایم. انشاءالله در مجالس بعد هنگامی که به هنر رسیدیم اون رو پی خواهیم گرفت، اما در باب محاکا به ویژه با استناد به این که تنها کاربرد این کلمه در این بیت است، این اصطلاح نیاز به تبیین و تشریح البته به صورت مختصر دارد. نکته اول این که برخی کلمه محاکا را از این رو که پس از نزاع آمده است به مجادله یا مشاجره تعریف کردند. با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است که با مدعی مشاجره و منازعه شود؟ این واو را واو ترادف معنوی گرفتند، فلذا محاکا را مفهومی در اداد نزاع و مجادله و مشاجره معنا کردند. اینکه محاکا چگونه میتواند به نحوی بیانگر مشاجره باشد در این باب سخن خواهم گفت، اما کسان دیگری نیز هستند که به واسطه کاربرد کلمه هنر در مصرع اول محاکا را خارج از ساحت معنایی یا سپهر معنایی مصرع دوم که ترادف معنی محاکا و نزاع است، خارج از این ساحت آن را در قلمرو فلسفه و حکمت هنر تعریف کردند، زیرا تمامی کسانی که با فلسفه هنر و با حکمت هنر آشنایند می دانند که در هنر نظریه بسیار مهم و بنیادی وجود دارد تحت عنوان نظریه میمیسیز که در فرهنگ اسلامی ایرانی به محاکات یا محاکا ترجمه شده است. البته این محاکایی که در بیت پایانی غزل 33 آمده طی تأنیث پایانی را ندارد، فلذا محاکا خوانده می شود، اما از دیدگاه این گروه اصطلاح هنر به نحو مرتبط با محاکا اصطلاح محاکات را که تکرار میکنم ترجمه لفظ منیسیز یونانیست به یاد میآورد، فلذا گروه دوم کلمه محاکا را در ساحت حکمت هنر و فلسفه هنر مورد توجه و تأمل قرار داده اند. اما گروه اولی که محاکا را مترادف معنایی با نزاع دانسته، به مفهوم این کلمه استناد می کند. از دیدگاه این گروه محاکا یعنی حکایت کردن با یکدیگر، و از دیدگاه گروهی دیگر در همین ساحت محاکا به معنای گفتگو کردن است، مباحثه کردن است، و گاه میتوان این مباحثه و مجادله را نوعی منازعه دانست، به ویژه که در مصرع دوم بیت دهم کلمه نزاع خود مفسر مفهوم و ماهیت محاکا دست کم در این بیت هست. بر بنیاد چنین تعریفی از محاکا که ریشه آن حکایه هست و حکایت نیز از آن است، میتوان به ویژه مستند به کار برد کلمه نزاع محاکا را اینجا مشاجره و مجادله و منازعه تعریف نمود. اما نکته مهم در این قلمرو این است که مفهوم اصیل محاکا یا محاکات در هیچ کدام از متون کلاسیک تمدن اسلام ایرانی به معنای منازعه و مشاجره نیامده. ناگزیر مستند به اصطلاح نزاع و واوی که بیانگر ترادف معنوی است، ما محاکای بیت دهم را مشاجره معنا می کنیم. اما اگر منظور از این محاکا همان محاکات مطرح در حکمت هنر اسلامی باشد، به ویژه که در مصرع اول این بیت اصطلاح هنر موجود است، در این ساحت محاکا به نزاع و مشاجره و مجادله تعریف و ترجمه نمی شود و باید حقیقت معنایی آن را دریافت. این بحث و این شرح بنا را بر ظهور معنا در بیت دهم می گذارد و محاکا را مشاجره و مجادله مستند به نزاع تعریف می کند و بر این بنیاد بیت دهم را چنین شرح می دهد که حافظ نیاز به سخنوری نیست. هنر اگر هنر باشد نیاز به بزک ندارد، خود در ساحت حقی خود ظاهر می شود، عیان می شود و خود را اثبات می کند. از برای اثبات هنر خود هیچ نیاز به منازعه و مشاجره با مدعیان ندارد و تعریف مدعی را پیش از این بیان کرده ایم، به ویژه در شرح بیت هشتم. پس کلیت معنا در صورت ظاهر این می شود. اما تکرار می کنم، تنها کار برد کلمه محاکا در کل دیوان حافظ اینجاست و این مسئله ایجاب می کند مختصری در باب نظریه محاکات و تکرار می کنم به ویژه با توجه به اصطلاح هنر در مصرع اول در فلسفه هنر خدمت شما بیان نمایم. همچنان که بیان شد نظریه میمیسیز بنیادی ترین نظریه فلسفه هنر است، یا به تعبیر ما شرقیان حکمت هنر. البته در میان نظریه های ذاتگرایی که به دنبال تعریف هنر هستند نظریه های دیگری نیز هست، مانند نظریه بیان، نظریه فرم یا نظریه تجربه زیبایی شناسی یا زیبایی شناختی. اما هیچ کدام از این نظریه ها از نظر قدمت، ماندگاری و اهمیت به نظریه محاکات یا میمیسیز نمی رسد. از دیدگاه ناظران و نظریه پردازان این نظر، میمیسیز که در لغت به معنای تقلید است، بیانگر آن است که هنرمند از چیزی تقلید می کند یا امری را، معنایی را متأثر از یک شیء اظهار می کند و ارائه می دهد. در اندیشه یونانیان به ویژه دو نظریه پرداز بزرگ فلسفه یونانی افلاطون و ارسطو، ذات هنر میمیسیز است. ذات هنر ایمیتیشن یا تقلید است. نقاش در عالم برون منظره ای میبیند، آن منظره را تقلید میکند و به وسیله این تقلید اثری هنری خلق میکند. بازیگران روی صحنه نمایش یا بازیگران بر صحنه نمایش یا تئاتر یک حکایتی را در این قلمرو ارائه می‌دهند و تمامی بازی‌هایی که بر صحنه انجام می‌شود همه تقلید رفتار قهرمانان است، تقلید کردار قهرمانان است یا اساطیر. یا مثلا پیکر تراشی که پیکر این می سازد الگوی دارد، از آن الگو تقلید می کند، به واسطه تقلید اثری را خلق می کند. نگاه افلاطون و ارسطو به اکثریت هنرها چنین نظریه ای را پروراند که ذات هنر تقلید است و هنرمند مقلدی بزرگ است که از سرمشق‌ها یا به تأثیر از سرمشق‌ها آثاری را خلق می کند. این بنیاد نظریه میمیسیز است. البته افلاطون به واسطه تقلیدی بودن هنر هنرمندان را از یوتوپیای خود اخراج می کند، اما ارسطو با پیش کشیدن مباحثی مانند کاتارسیس و بسیاری نکات دیگر که در فن و شعر خود یا بوتیقای خود مطرح کرد، تقلید را امری بسیار مهم می شمارد. به هر حال در قلمرو فلسفه هنر اولین کسانی که از این معنا سخن گفتند افلاطون و ارسطو و البته پیش از آنان فیثاغوریان و در مواردی هومر. لکن نظریه پردازی فلسفی در باب هنر و اینجا میمیسیز با افلاطون و ارسطو شروع می شود، بعد مثلا نو افلاطونیانی ظهور می کنند همچون فلوتین که هنر را تقلید صور معقول می دانند. و معتقدند هنرمند به صورت اشیا کار ندارد، بلکه حقیقت اشیا را با استناد به تخیل خلاق خود ادراک می کند و در اصل حقیقت و باطن اشیا را به تجلی می گذارد. این نظریه مشهور فلوتین است که هنر را تقلید صور معقول می دانست. این اندیشه وارد جهانبینی مسیحی و بعد مؤثر بر اندیشه مسیحیان و هنر مسیحیان شد و نیز در نهضت ترجمه به جهان اسلام وارد گردید. شرح این معنا افزونتر از آن است که در یکی دو لحظه باقی مانده بتوان آن را به پایان رساند. فلذا در شرح بیت دهم غزل 33 حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شد، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است، ادامه این معنا را به جلسه بعد می سپاریم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم.